که همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، پس از بحث های مقدماتی که در باب احکام تعلیم داشتیم وارد دو مبحث شدیم. یک مبحث این بود که آیا تعلیم علوم محرم حرمت دارد یا ندارد، این را سال قبل بحث کردیم. فصل دوم و مبحث دوم این بود که علوم واجب، تعلیم علوم واجب آیا واجب است یا نه، در واقع ممکنه بگیم واجبه یا مستحبه یا اینکه نه هیچ کدام از این دو حکم را نداره، که داشتیم ادله وجوب و عرض که و یا استحباب، چون حالا بعضی از این ادله ما را به استحباب میرسونه، ادله وجوب یا استحباب تعلیم عرض شود که علوم واجب و اینها را داشتیم. ما در اینجا دو دلیل را بررسی کردیم که یک دلیل بحث مقدمیت بود که جواب دادیم. دلیل دوم این بود که تمسک به آیه شریفه بود که تعاونوا علی البر و تقوا، و چون اون تعلم بر و تقواست پس تعاون بر او هم میشه مثلا لازم، که راجع به این گفتیم که اونی که نتیجه که گرفتیم بود که از آیه شریفه تعاونوا علی البر و تقوا استفاده یک استحباب تعلیم علوم واجب یا مستحب میشه، ما را به یک استحباب میرسونه طبق اون بحث ها و مبانی که مفصل سال قبل بحث کردیم و اشارهی هم بهش در هفته قبل داشتیم. این دو دلیل بود که در واقع دلیل اول ناتمام بود، دلیل دوم ما را به استحباب میرسوند. دلیل سومی هم داریم که در حقیقت نمیتونه حالا وجوب را افاده بکنه ولی به نحوی میتواند ما را به یک استحباب برسونه، این دلیل سومه. دلیل سوم از شاید که یک قاعده داشتیم که قبلا در محرمات میگفتیم، گفتیم که قاعده قبح تهیه مقدمات للمعصیه، تهیه مقدمات برای معصیت این امر قبیحیه که راجبش بحث کردیم و گذشتیم. اینجا هم یک همچنین قاعده میشه گفت، قبح ارشاد که تهیه مقدم ببخشید حسن تهیه مقدمات اطاعت، این قاعده قاعده عقلی است که همونطور که فراهم آوردن مقدمات عصیان و گناهکاری مورد یعنی محکوم به قبح بود، همونطور که سابق بحث کردیم، در نقطه مقابلش یک فهم و قاعده عقلی دیگری داریم و اینه که عقل به طور مستقل این رو میفهمه که مقدمات تحقق یک اطاعت و فرمانبری از خداوند رو اگر انسان فراهم بکنه این امر مطلوبی است. این در واقع اگر ما غرض مولا را بدانیم یا امر و نهی مولا را بدانیم، ولی اون که به من متوجه نیست، این امر و نهی متوجه دیگری است و مولا از او اطاعت میخواد، این که من مشارکت بکنم، همراهی بکنم برای اینکه این اطاعت محقق بشه، این عقل مستقلن میفهمه این چیز ممدوحیست و نیکوییست. آیه تعاون و علی البر و تقوا رو ممکنه بگیم تعاون به معنای همکاری مشارکتی است، نه اون همکاری در مقدمات، تعاون از باب مفاعله است نه از باب مقدمات. خب اون آیه از این بحث جدا میشه، اما حکم عقلی کار با اون نداره. حکم عقلی میگه که این که انسان زمینه ای را فراهم بکنه که دیگری بتواند اطاعت بکنه، این چیز خوبی است. این حکم عقلی ممکنه مورد استشهاد قرار بگیره در اینجا. اونی که در بررسی این حکم عقلی میشه گفت اینه که اصل این حکم عقلی قابل قبوله، واقعا نمیشه این رو انکارش کرد. به خوبی عقل انسان‌ها این رو میفهمه که همکاری در اطاعت و تحقق اطاعت از دیگران همکاری در این زمین سازی فراهم آوردن مقدماتش چیز مطلوبیه. اون تعاون بر اطاعت هم ارسالت که عقل میفهمه، هم آیه قرآن هم اون رو میرسونه که انسان دو نفر بیان با هم یتیمی را رسیدگی بکنیم، همراه هم ارسالت که جاده ای را اصلاح بکنیم برای اینکه مردم راحت بیان و برن، مشارکت همراه هم اون که خوبه. علاوه بر اون این که من در مقدمات اطاعت شما همکاری بکنم، نه اینکه در خود اون کار خیر، نه در مقدمات اطاعت همراهی و همکاری بکنم، این اساسات که چون مطلوبیست. شما می روید تحصیل میکنید به عنوان یک امر خیر، من این در مقدمات بلیط بگیرم زمینه رو فراهم بکنم برای اینکه شما برید در اونجا تحصیل بکنید، که خود اون تحصیل و اطاعت از من مستقیم صادر نمیشه، من در اون شریک مستقیم فعلی نیستم، ولی در زمینه ها و مقدماتش مشارکت بکنم. عقل میگه این چیز خوبیست، منتها این عقل اون چه که اینجا میفهمد اینه که چه برای اطاعت الزامی، چه اطاعت ترجیحی و رجحانی، زمینه سازی و فراهم آوردن مقدمات چیز خوبیست، حسن ترجیحی داره نه حسن الزامی. حسن الزامی رو عقل حکم نمیکنه، اینکه شما برای اینکه شما اطاعت بکنید من واجب باشه برام که زمینه رو فراهم برای شما بکنم، نه، این حکم رو عقل نمیفهمه، استقلال به این وجوب نداره، به حسن الزامی نداره. اما استقلال به حکم عرض و حسن ترجیحی و رجحانی قطعا داره. ممکنه حالا کسی ادعای اون حسن الزامی هم بکنه، ولی اون یک ادعاست، برای اینکه همین که میتونیم تردیدی درش بکنیم نشون میده که یک حکم مستقلی نمیشه روش استاد و قطعیتش رو فهمید. اما در حد ترجیح و رجحان تردیدی درش نیست. این دلیل سوم بنابراین اصلش قبوله ولی دلالت بر وجوب نمیکنه. اون وقت باید بیان بگیم که این قاعده البته قاعده خیلی کلیست، یکی از مصادیق این قاعده تعلیم علوم واجب یا عرض شود که علوم مستحبی میشه، یکی از مصادیق این قاعده این میشه. پس عقل ما مستقلن حکم کنه به حسن تهیه مقدمات و فراهم آوردن زمینه برای اینکه دیگری کار خیر بکنه، اطاعت بکنه، چه اطاعت امر واجب یا اطاعت امر استحبابی. این حکم عقل را ما در حد ترجیح و رجحان قبول داریم. و یکی این کبرای قضیه است، صغراش هم اینه که از مصادیق این تعلیم کارهای خیر به دیگرانه، تعلیم علوم واجب یا مستحب یا تعلیم کارهای خیر و مستحب و واجب. این حکم مستقل عقلی طبعا مشمول قاعده ملازمه هم می شود و میشه حکم استحباب، عرض شود که استحباب شرعی هم پیدا میکنه. اگر ما بخوایم این دلیل را به صورت منطقی بازسازیش بکنیم، از صغرا به کبرا عبور بکنیم، اینجور میشه که تعلیم علوم واجب و علوم مستحب، عرض شود که این از باب تهیه مقدمات اطاعت واجب یا مستحبه. این صغرا تعلیم علوم واجب و مستحب تهیه و زمین سازی و مقدم فراهم آوردن مقدمات، عرض شود که مقدمات اطاعت. این صغرا کبرا هم اینه که فراهم آوردن مقدمات اطاعت حسنون عقلن، البته حسنون به نحو رجحان عقلن، این هم حکم عقله. و بعد این صغرا و کبرا ما را به این نتیجه میرسونه که تعلیم علوم واجب و مستحب حسن عقلی داره، حسن رجحانی عقلی داره. این نتیجه یک کبرای دیگه بشه در میاره میشه، دو تا قیاس داریم. کبرای دیگر هم این است که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این حکم عقلی به رجحان استحبابی مورد تأیید شرع هم هست، چون حکم مستقل عقله و قاعده ملازمه میگه این حکم حکم شرعی هم هست. این دو قیاس ما رو به نتیجه میرسونه که شرعاً تعلیم علوم واجب و مستحب هر سبب که برای هر کسی که قادر باشه و شرایط تکلیف داشته باشه مستحبه. این میشه قاعده. این قاعده البته ما رو به اون وجوب تعلیم علوم واجب نمیرسونه، این قاعده ما رو میرسونه به استحباب تعلیم علومی که برای دیگران تعلمش واجبه و همینطور استحباب تعلیم علوم دیگری که برای دیگران تعلمش مستحبه. این حکم را افاده میکنه و این دلیل در این حد میاد. خب این دلیل ظاهرا نمیشه روش هیچ مشکلی نداره و یک استحباب شرعی عینی ارشاد که تعیینی میاره برای همه افراد که این مستحبه که در این آموزش دادن امور علوم واجب و مستحب همراهی بکنن و زمینه سازی بکنن. این در این بحثی نیست، ما رو به وجوب نمیرسونه ولی به استحباب میرسونه. دلیل چهارم روایاته که ما روایاتی داریم که در واقع اون روایات اگر ما این حکم عقلی رو بپذیریم در واقع ارشاد به همین حکم عقلی میشه. این روایات که حالا اولین باره که داریم میریم در اینجا به سراغ روایات خاصی که میشود، روایاتی که میشه یه قاعده عمومی ازش استفاده کرد و ارشاد که در اینجا ازش بهره برد. این دلیل چهارمه که این دلیل چهارم هم در واقع چیزی نظیر اون است، نظیر دلیل سومه، روایاته، روایاتی که حالا مفادش رو عرض میکنیم. این روایات در وسائل هایی که 20 جلدیه، چون وسائل های 30 جلدی هست که من ندارم، ما همین وسائل های 20 جلدی داریم، وسائل های 30 جلدی البته بهتره، من ندارم، کاملتره، روایات رو کامل میاره، نسخه بدل اگر داشته باشه روایات میاره و طبعا اون بهتره. ما مسائل های دیگه قدیمی هستیم، مسائل های 20 جلدی قدیمی داریم. این جلد 11 هست، جلد 11 از مسائل شیعه، همون کتاب امر معروف و نهی از منکر، ابواب امر و نهی، مسائل شیعه جلد 11 از شرط که کتاب امر معروف ابواب امر و نهی باب 16. اگر این 20 جلدی باشه صفحه‌ش هم 436. این روایت عرض شود که این روایاتی که ما اینجا عرض می‌کنیم عنوان دوست چند روایت داره به عنوان تعلیم الخیر، تعلیم الخیر یا تعلیم ابواب الخیر، روایاتی که با مضمون تعلیم خیر وارد شده یا تعلیم ابواب خیره. با این عنوان دلیل چهارم ما میشه که روایاتشو من عرض میکنم. چند روایتی که در این باب آمده، روایت اولش محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن احمد ابن محمد البرقی عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله، راجب سندش بحثی داریم که بعد عرض میکنم. ابی بصیر میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من علم خیرا من علم خیرا فله مثل اجر من عمل به، من علم خیرا فله مثل اجر من عمل به، اگر کار نیکی رو به دیگری آموختی شما هم در ثواب عمل او شریکی. که این نشون میده که چیزی رو به او میآموزی که وقتی او بیاموزد کار خوب انجام میده، یعنی تعلم چیزی رو یاد میگیره که نیکه، اطاعت الهی است و نتیجهش اطاعت خداست. میگه شما هم در تعلیم این خیر سهیم هستید، فله اجر و مثل و اجر من عمل بهی. قلت فإن علمه غيره يجري ذلك له، فإن علمه فاعل علمه، یعنی اون دومی که یاد گرفته میره به دیگری رو یاد میده. امام فرمود اگر شما به او یاد دادی و او کار نیک ازش صادر شد، شما به خاطر تعلیم در ثواب شخص متعلمش سهیم هستی. ابو بصیر میگه که اگر اون متعلم خودش شد معلم، علمه غیره، آیا یجری ذلک له؟ ثواب اون دومی هم به این اولی میرسه؟ یک احتمال. یا یجری برای این دومی، که ظاهرش اینه که یجری برای اون اولی، میخواد بگه که این شما که به او آموختی در ثواب اون متعلم شریک، اگر متعلم به دیگری آموخت در ثواب اون سومی هم این معلم اول سهیمه. امام فرماد که ان علمه الناس کلهم جرا له، اگر این دومی که از شما یاد گرفته بره علم شما را، این علم نیک که مقدمه که اطاعت الهی است، به همه مردم بیاموزه، نه یک نفر، شما گفتی یک نفر، نه بره به همه آموزش بده، باز این شخص اولی در ثواب همه اونا سهیمه. طبعا مفهومش اینه که حالا اگر به واسطه هم خود در طول تاریخ ادامه پیدا کرد، باز هم اولی سهیمه. هم آموزش بدون واسطه را میگه شما درش سهیم هستید، با واسطه هم در سهیم هستید، با واسطه هم عرضی باشه، یعنی دومی بره به 50 نفر یاد بده، یا طولی باشه، یعنی اون به دوم به سومی، اون به چهارمی، چهارمی به پنجمی، طولی بره جلو. همش امام میگه در همه اونها شما سهیم هستید، یعنی حلقه ها همه او به او ارتباط پیدا میکنه و او را بهره مند میکنه از ثواب اطاعتی که این شخص در پایه‌گذاری علمش سهیم بود. بعد راوی میاد میبینه که امام این چیزی گفت که حلقه های باواسطه هم را میگیره، میگه ولو اینکه این شخص اولی مرده باشه همینجور داره یاد میگیرن اینا. امام میفرماد و این مات، یعنی از سبب که شیخ صدوقی که چیزی را به سید مرتضی آموخت و سید مرتضی به دیگری و دیگری، حلقه ای که مثلا اتصال پیدا کرده تا زمان ما، میگه بله و این مات با سهیمه. این روایت خب میشه بهش استدلال کرد برای همون قاعده این که تعلیم علوم واجب و مستحب، مستحب البته واجب نیست، این دلالت باز بر استحباب میکنه، تقریبا میشه گفت ارشاد به همون حکم عقلی است. این روایت از داره میشه بهش استدلال کرد. این روایت حالا سند شما با یک بررسی بکنیم، سند این خب این روایت از اصول کافی نقل شده، محمد بن یعقوب و علی بن ابراهیم این مشکلی نداره، احمد بن محمد برقی، علی بن حکم، تا اینجا این چهار راوی هیچ مشکلی ندارن، همشون توثیق خاص دارن. همونطور که قبلا عرض کردیم ما در حتما در رجال و اینها خوندید یا دیدید که در رجال حتما خوندید که ما توثیق راوی که میخواییم عرض شود که توثیق راوی به دو قسمه، یکی عرض شود که توثیق خاص، یکی هم توثیق عام. توثیق خاص عرض شود که این است که ما به اون منابع اصلی کتاب‌های رجال که همون 3-4 تا است که رجال نجاشی و شیخ و اینها باشه، به اون منابع اصلی مراجعه بکنیم، ببینیم توثیق داره یا نداره. اگر جایی توثیق خاص نبود اون وقت میریم سراغ توثیقات عامه، که توثیقات عامه هم در 15-20 مصداق و قاعده داره که محل اختلاف خودمون توثیقات عامه، مثلا این که ابن عبی اومی و اصحاب اجماع نقل بکنن، یا قواعد دیگری که در جای خودش داریم، بعضش هر جای نیاز بود عرض میکنیم در ضمن مباحث آینده. این محمد بن یعقوب، علی بن ابراهیم، احمد بن محمد برقی، علی بن حکم، اینا توثیق خاص دارن و مشکلی نداره. راجع به علی بن ابی حمزه بطائنی، این آقا علی بن حمزه، این راوی که اینجا قرار گرفته، علی بن ابی حمزه بطائنی است. نمیدونم اطلاع دارید از وضعیت این علی بن ابی حمزه بطائنی؟ چیزی میدونید راجبش؟ علی ابن عبی بله بله حالا داستان مفصلش علی جزء واقفیه هستن اینها. علی ابن عبی حمزه بطائمی و شنمقانی و چند نفر دیگه از روات و اصحاب مهم امام کاظم صلوات الله و سلام علیه بودن که به دلائل مالی یا دلائل دیگر بعد از امام کاظم به امامت امام رضا معتقد نشدند و آمدن ترویج کردند که امام کاظم به از دنیا نرفتند، غائب شدند و بنابراین دیگه به امام رضا نباید پیوست و ازشون پیروی کرد. اینا بنیانگذاران حرکت وقفند، گروه واقفیه. در طول تاریخ 2300 سالی که ائمه ما بودن، خب جریان اثناعشری در گذر زمان، مذهب اثناعشری در گذر زمان، غیر از بحث این که ما از اهل سنت که جدا میشیم، در گروه کسانی که به امامت حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خلافت بلافصلش معتقد شدند، در 15 انشعاب و انحراف ما داریم که امام سوم، امام چهارم، تقریبا راجع به اکثر ائمه ما یک انحراف میبینیم، یه انشعاب میبینیم که جمعی از پیروان مذهب به اصطلاح تشیع ادامه ندادن. یکی از اون نقطه های عطف بسیار مهم بعد از امام کاظمه، یکی از نقطه های عطف غیر از مثلا زیدیه، اسماعیلیه و امثال اینها، واقفیه بودن. البته واقفیه جریان انشعابی از تشیع اثناعشری است که در زمان خود امام رضا بست و دامنه و نفوذ وسیع و گسترده‌ای پیدا کرد، اما در ادامه از نظر تاریخی خیلی باقی نماند. ولذا الان ما فکر نمی‌کنم ظاهراً واقفی ما الان نداشته باشیم، یعنی که وقف بر امام کاظم داشته باشن نداریم، ولی در زمان خود امام رضا یکی از جریان‌های قوی مقابل امام رضا جریان وقف و واقفیه بود، ولی باقی نموند، به خلاف زیدی و اسماعیلی که باقی مانده هم، ولی باقی نموند نظر تاریخی، اما در خود زمان اونها خیلی جریان قوی و گسترده و دامنه داری شد. این جریان توسط 3-4 تا از اصحاب مهم امام کاظم پایه‌ریزی شد که یکیش آقای علی بن علی حمزه بطائنی است که اینا اموالی در دستشون بود، نمیخواستن اینا به امام رضا بدن و دلائل مختلف دیگه به امام رضا اعتقاد پیدا نکردن و امام رضا اینا رو لعن کرد و خب جدا شدن از جریان امام رضا و تشیع در واقع. خب من یادمه که اوائلی که میرفتیم دست همون سالهای قبل از انقلاب، چند سالی دست خارج مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علیه، ایشون بسیار مرد اخلاقی مبرز و کم نظیری بودن. هیچگاه یادم نمیره که ایشون در باب خمس بود، یا باب خمس احتمالا بود، یکی روایتی رو خوندن که در سندش علی بن علی حمزه بطائنی بود و در باره ایشون که بحث میکردن، اون نکته اخلاقی که انحراف او از یک امر مادی پیدا شد و بعد هم آدمی با اون سابقه و با اون روایات و با اون جایگاه مهمی که داشت که جزء طراز اولهای صحابه امام کاظم بود، به انحرافی افتاد که لعن شد و ایشون حالات ایشون رو که ایها را که لعن میکردن، یادمه که اونجا گریه میکردن و عشق میریختن، در حال جنبه اخلاقی مهمی داره. اجازه بدید همین رو میخوام بحث بکنیم، همین این حال مقدماته که بحث میخوام بکنیم. از شاید که بله یه قصه هم یونس ابن عبدالرحمن داره در همین قضیه واقفیه، حالا تو پرانتز قصه شو خیلی کوتاه میگم، قصه در رجال کشی آمده. یونس ابن عبدالرحمن هم خب از همین مجموعه اینها بود که ایشون به امامت امام رضا معتقد شد و از اصحاب مهم و از اصحاب اجماعه. میگه روزی آمدم خدمت امام رضا، در محضر ایشون بودم، در خانه رو زدند، تبلیغات وسیعی همین جریان واقفیه علیه عرض شود که اصحاب نزدیک امام رضا را انداخته بودن، از جمله مثل یونس بن عبدالرحمن، چیزی نظیر این ما در انقلاب هم داشتیم دیگه، یونس بن عبدالرحمن علیهش خیلی تبلیغ کرده بودن، اونقدر هم موج تبلیغ علیه یونس بن عبدالرحمن زیاد شده بود که حتی شیعیان واقعی امام رضا را بدبین کرده بودن به یونس بن عبدالرحمن. بعد تا جایی که این قصه نشون میده که چقدر موج این تبلیغات شدید بوده، میگه که من در محضر امام رضا بودم، در خانه رو زدن، بعد معلوم شد که جمعی از شیعیان از یکی از مناطق آمدن خدمت امام رضا، اینقدر اینا بدبین به یونس بودن که امام رضا میگه تو برش از این اتاق برو جای دیگه. امام رضا تقیه میکنه جلوی شیعیان واقعی خودش و یونس میگه من رفتم اتاق دیگری، اینا آمدن و شروع کردن بدگویی از من پیش امام رضا. اونقدرم اینا متسلط بودن در اینکه امام رضا تقیه کرد، هیچی دفاع نکرد، دید نمیتونه چیزی بگه، اون خودش پشت پرده یا در اتاق دیگری داشت اینا رو میفهمید، بدگویی های اینا رو میفهمید، امام رضا تقیه کرد، هیچی نگفت، دفاع نکرد. بعد اینا رفتن، یونس آمد خدمت حضرت و عشق میریخ، گریه میکرد و جمله این میگفت که از عجایب روزگاره که من با اینا هم عقیده هم همراه هستیم، مثلا یک حرف رو داریم میزنیم ولی اینقدر بدبین شدن و شما هم که از من دفاع نکردی. این خب نکته آموزندهی درشه. بعد آموزا فهمود که ناراحت نباش و مهم نیست که حالا نسبت به بدبین اونو. بعد سوال میکنه میگه آیا تو از من راضی هستی؟ میگه بله من از تو راضی هستم. که میگه یونس وقتی که شنید که امام به اون میگه من از تو راضی هستم، میگه دیگه من آرام کرد که تو از من راضی هستی و اینو تحمل میکنم. منظورم اینه که واقفیه یک چنین تبلیغات دامنه داری راه انداخته بودن دارا. حالا این پرانتز بسته شد دیگه، این قصه تمام شد. راجب علی بن ابی حمزه ارشاد که دو یا میشه گفت که سه نظریه وجود داره راجب علی بن ابی حمزه، سه نظریه وجود داره. یکی این که گفته شده که از شبت که قابل روایاتش، یکی این که مردوده و روایاتش قابل قبول نیست، یکی این که روایات اون مقبوله به خاطر این که چی؟ به خاطر این که فساد عقیده این که کسی سنیست یا واقفیست و از شبت که امثال این موجب نمیشه که وثوق خبری او را قبول نداشته باشیم. علتش اینه که در قبول راوی دو قوله، بعضی میگن عدالت راوی شرطه، بعضی میگن که محققین و مشهور الان میگن نه، موثق بودنش کافیست، شرط وثوق به اوست، باید آدم موثقی باشه ولو کافر باشه، حرف آدم موثق را آدم میپذیره در سیره عقلا ولو عقیدش فاسد باشه، موثق باشه به لحاظ خبری، آدم دروغویی نباشه، هم خطاکار نباشه، آدم که یادش بره و فراموش بکنه و غفلت بکنه به صورت غیر عادی نباشه و از لحاظ عمد به دروغ هم نداشته باشه، اینو بهش میگن موثق. اون میگه که این مقبوله به خاطر اینکه منو عقیدش فاسده ولی این جهت داره. و یک قولم اینه که روایات قلوب تفصیله، قلوب تفصیل میگه که روایاتش که در زمانه، چون خیلی روایاتش هست مربوط به زمان امام کاظمه که از اصحاب نزدیک بوده و آدم معتبری بوده، اون روایاتش قابل قبوله، اما روایاتی که بعد از امام کاظم داره که در زمان فساد عقیدش هست قابل قبول نیست. این سه نظریه هست. اون نظریه که به نظر میاد درسته اینه، اینه که روایات ابی حمزه بطانی قابل قبول نیست. علتش اینه که ما کبرای کلی رو قبول داریم، کبرای کلی رو قبول داریم که موثق بودن کافیست و عدالت شرط نیست که به لحاظ اعتقادی هم باید سالم باشه، اما وقتی که این شخص مثل اون مورد لعن امام قرار میگیره و از تماس با او نهی میکنن، ارتباط با او رو ممنوع میکنن، این دیگه یه جوریست که نمیشه اون صیغه خبری بودنش هم زیر سوال میره. این از این جهت، حالا به تنقیب المقال موجب رجال آقای خمینی مراجعه بکنید، به شکلی بحثا مطرح شده. این بنابراین این وثوق خبری هم نداره، زمینی که مبنا رو ما قبول داریم ولی وثوق خبری این هم محرز نیست. و اما اینکه اون تفصیل رو ما قبول داریم، اگر روایاتی در زمان بلاز کبروی قبول داریم، اگر روایاتی رو احراز بکنیم مربوط به زمان صحت اعتقادی او و حال اوست، قابل قبوله. اما مشکل اینه که ما معمولا در روایات راهی نداریم برای اینکه بفهمیم این راوی از ابی حمزه بطائینی در اون زمان شنیده یا در زمان بعد. یه جایی میتونیم پیدا بکنیم که مثلا اون راوی در زمان خود امام کاظم از دنیا رفته، اگه این باشه بطائنی، این نظر سوم رو قبول داریم. یعنی میگیم اون روایاتی که از او در زمان صحت اعتقاد و وثوقش نقل شده قابل قبوله، اونایی که مربوط به زمان بعدشه دیگه وثوقش هم زیر سوال رفته، قابل قبول نیست. اون کبرای کلی. اما باید احراز بکنیم که این روایت مال زمانی است که این راوی از او در زمان امام کاظم این روایت رو شهیده داره نقل کنه. سخته، ولی ما باید بریم مثلا بریم این راوی کسی بوده که در زمان امام کاظم، راوی از او در زمان امام کاظم از دنیا رفته، اگر اینجور چیزیه خب اون وقت معلوم میشه اون مسلمانه. ولی این احراز این مشکله. مثلا همین علی ابن حکم اینجا از علی ابن ابی حمزه نقل کرده، علی ابن حکم در زمان امام رضا وجود داشته، حضور داشته، برای ما نمیتونیم بگیم این در اون زمانه یا اون زمانه. همین که اجمال و تردید پیدا شد کافیست برای اینکه دیگه نشود بهش اعتماد کرد. نه نه، آدمیست که احراز نه برای خودش شبهی پیدا شده یا چی؟ بله؟ وسوسه‌ای پیدا شده فتحیه، مثل علی ابن حسن فضال و اینها. ولی واقعا آدمی که بیاد بعد لعن بشه، طرد بشه، اینجورا نبودن. حتی گاهیه که امام ائمه میگن که خذوا ما روا و اتركوا ما روا، اون میشه، همیشه اون ملازمه ای نداره، ولی در مورد این آقا اینطوری نیست. بنابراین این روایت به لحاظ وجود علی ابن ابی حمزه بطائنی مشکل پیدا میکنه از نظر سندی. ابو بصیر چطوره؟ ابو بصیر هم که به این سادگی فوری میفرمایید بله درسته، بحث‌های پیچیده و بسیار دشواری داره. برای اینکه ما 4 تا ابو بصیر داریم که 2-3 تاشون خوبن، یکیشون ضعیفه. معمولا البته میگن که ابو بصیر بدون قید که بیاد، منظور همون یکی دو تا از همون ابو بصیرهایی هستن که مورد معتبرن. بنابراین فوری نمیشه گفت هیچ شبهی درش نیست، یه اشکالی درش هست، ولی معمولا کسی به اشکال اعتنا نمیکنه. به همین شکلی که عرض کردم میگن که قابل قبوله. چند راه داره، یکیش هم اینه. در حال معمولا این گفته میشه درسته. برای این روایت از نظر سندی قابل اشکاله و محل مناقشه است. عرض شد که اجازه بدید حالا اینو من یک قاعده بعد داریم که عرض میکنم. این یک روایت از نظر این حازام من جهت سند، و اما من جهت دلاله این روایت یک چند نکته در این روایت هست از نظر دلالت که من عرض میکنم. یک نکته در این دلالت این روایت اون بحث سندی بود، حالا بحث دلالی. از لحاظ دلالی یک نکته این است که این قاعده ای رو افاده میکنه که تعلیم الخیر هم تعلیم علوم، ای خود اعم از اون است که ما داریم بحث میکنیم. تعلیم خیر یعنی یاد دادن کار نیک. این یاد دادن کار نیک گاهی هست که اصطلاحاً یک علم خوبی است. توجه کردید؟ علم خوبی رو یاد میده. گاهی که یک هنر یا فنی و یه چیزی اینجوری است که در حد یک علم نیست، ولی واقعا داره کار خوب رو به او یاد میده. این که از شاید که توجه دارید دیگه، گاهی هست که علم خیر مثلا تفقه در دینه، توجه کردید اون علم خیرنه، گاهی خیر اینه که چطور این سنگ رو مثلا از اینجا برداره، چون همین که سنگ جلو پای مردم رو بردارید این چقدر ثواب داره دیگه، مستحب از کارهایی است که خیلی برای ثواب شده، چطور این سنگ رو برداره، این دیگه علم نیست، یه کاری رو داره بهش یاد میده بدون اینکه اون کار در حد یک علم باشه. این روایت هر دو رو میگیره، اون خیر یک علم و دانش خوبی باشه که واجب و مستحبه، یا اینکه یک کار نیکی باشه که حالا در حد علم نیست، یک علم باشه، فن باشه، یک هنری باشه، یا یک کار معمولی خوب باشه. این اطلاق داره، همه اینا رو میگیره. پس قاعده یه چیز عامی است که یکی از مصادیقش همین تعلیم و علوم واجب و امثال این هاست. بله بله، ولی میگم اطلاق داره دیگه، چه تعلیمه، قاعده عمی از اونی که اول ما سوالمون مطرح بود افاده میکنه. سوال ما این بود که گفتیم یه علومی واجب تعلمش باشد کسی، حالا ما بیاد معلم اون علم بشه حکمش چیست؟ من این روایت یه خود عم از اون سوال اولیه ماست و درستم هست، قاعده ما قاعده عام میشه دیگه، تعلیم الخیر، حالا اون خیر یه علمی باشه یا هنر و فن خوبی باشه یا یه کار عادی باشه که نمیگیم علمی با او آمو، یه کاری رو یادش داد ولی اون که اون علم نیست، به اصطلاح در حد یه دیسپلین علمی و رشته نیست، ایبی نداره، همش رو میگیره. این یه نکته که اطلاق داره. نکته دوم در این روایت این است که این خیر در اینجا از یه جهت دیگری هم اطلاق داره، خیر مفهوم عرفی داره، هر کار نیکی که عرفاً نیک تلقی بشه و شرع هم در واقع نیکی اون رو قبول کرده، این خیر در واقع میشه یک خیری که شرع خیریت اون رو پذیرفته. توجه کردید؟ این هم یه نکته که خیر اینجا منظور اون چیزیست که شرع اون رو خیر میدانه و طبعاً میشه اطاعت، منتها این عم از واجب یا مستحبه. پس خیر در اینجا یعنی یک عمل ممدوح شرعی، سواء کان واجبا او مستحبا، پس از لحاظ واجب و مستحب هم این در شکل اطلاقیه. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که این روایت افاده وجوب میکنه یا استحباب. این عدم متیقنش استحبابه، الزامی از این به دست نمیاد، الزامی از این به دست نمیاد، میگه این کار رو که انجام بدی در ثواب اون سهیم هستی. حالا مگه لازمه که آدم در همه ثواب ها سهیم بشه؟ خودش قرینه عرفی داره که این مستحب به این کار ممدوحه، و الا اینکه بخواد انسان در همه کارهای خیر سهیم بشه این کسان میسور و مقدور نیست، و لحن روایت هم لحن الزامی نیست، لحن استحبابیه. این هم ظاهراً واضح بحثی درش نیست. نکته دیگه هم اینه که این در واقع اینجا به جای تعبیر مستقیم امر استحبابی که بگه این کار رو بکن، علم الناس الخیر، ثوابش رو ذکر کرده، میگه من علم خیرن فلهو اجر من مثل اجر من عمل به. این هم عیبی نداره، این بیان کناییست از یک امر مستحبی و همون افاده مفهوم امر مستحبی میکنه، بلکه یه مقدار سریعتر و روشنتر هم هست، برای اینکه ثواب رو که ذکر میکنه نشون میده که. و این هم یه نکته. نکته بعد هم اینه که این امر دیگه ولو که ارشاد به یک حکم عقلی هست به معنای عام، ولی واقعا این امر مولوی است. توجه کردید؟ برای اینکه درسته که حکم عقلی هم اینجا همین رو میگه، در دلیل قبلی گفتیم حکم عقلی هم این رو میگه، ولی روایت هم داره به صورت مولوی همون حکم عقلی رو تأکید میکنه. اگر روایت هم نبود، اگر روایت نبود قاعده ملازمه میگفت که عقل میگه این کار خوبه، این که آدم همراهی بکنه برای اینکه دیگران کار خوب انجام بدن، عقل میگه این چیز خوبیه دیگه در دلیل سوم. این روایت هم ارشاد به اونه، ولی اینکه میگیم ارشاد به اونه معناش این نیست که حکم شرعی در اینجا نیست، نه، این همون طبق قاعده ملازمه داره میگه، عقل اینو میگه، منم اینو قبول دارم و شرعاً ثواب عقاب ثواب برای این مترتب کردم، چون امر مستحبیه دارم ثواب شرعی بهش میدم. اینم از این جهته که در واقع مطابق با همون قاعده ملازمه است که در دلیل قبل میگفتیم. اضافه و ریزکاری که اینجا داره اینه که شارع در اینجا داره میگه که عقل ما میگه این کار خوب آدم همراهی بکنه برای که دیگران کار انجام بدن، یه امر ممدوحیه، ولی وقتی که شرعی شد میگه ثواب شرعی داره، به خصوص که این ریزکاری داره که میگه ثواب دامنداری ولو با وسائط عاید این شخص میشه. این یک وعده ویژه است که داره شارع نسبت به این کار نیک میده. حالا اجازه بدید این روایت، بله ما همه این نکات رو فرض قبول سندیش میگیم، همش فرض داره دیگه. نکته دیگری هم که در این روایت داره، ولی نگران نباشید برای اینکه همین مضمون در روایت دیگری میاد که سندش معتبره، ولی زمان این رو که اینجا میگیم دیگه تکرار نمیکنیم تو روایت بعدی و به اضافه نکته دیگری که بعد از خواهم کرد. و نکته دیگریش هم همون نکته هست که در نکته به اصطلاح بیشتر حالا دیگه فقهی اونا نیست، این نکته هست که انسان بعد از مرگش میتواند ثواب و عقاب عاید او بشه. اینه که بعد از مرگ انسان در عالم برزخ ما طرقی وجود داره که انسان بر پرونده او افزوده میشه، هم ثواب هم عقاب. اینه که اینجوری نیست که الیوم عمل و لا حساب و غدن حساب و لا عمل، این غدن مربوط به قیامته که دنیا برچیده شده، اما عرض شود که در عالم برزخ و قبل از قیام قیامت کانال هایی برای این که ثواب و عقاب انسان افزوده بشه وجود داره در دنیا، که در روایت بعدی هم میخونیم. یکیش همین تعلیم و ابواب الخیره، مشارکت در این که آموزش کار نیک به دیگران بدیم یا علوم نیک را به دیگران بیاموزیم، این از اون کانال هایی است که استمرار داره و باقی است حتی بعد از مرگ و پایه کار اختیاری بوده، ولی بعد دیگه در اختیار منم نیست و داری ثواب بهش میرسه. این نکات دلالی اینجاست. دومین روایتی که همین قاعده را افاده میکنه روایت دوم همین بابه، همون آدرسی که عرض کردم، این روایت اول بود، روایت دومش. روایت دوم سند خوبی نه، روایت دوم یه اشکال سندی داره. و انهو عرض شود که و انهو ان احمد ان محمد ابن عبدالحمید ان علا ابن رزین ان ابی عبیده حزا ان ابی جعفر. این سند هم همه شو خوبم. این محمد ابن عبدالحمید یه گیری داره، اون گیر اینه که محمد ابن عبدالحمید در رجال نجاشی اینجور آمده که حالا من دقیق جزئیاتش الان دقیق یادم نیست، ولی کلی میگم بعد رو مراجعه بکنه به موجب رجال آقای خویی، تمطور مقال یا رجال نجاشی در محمد ابن عبدالحمید. محمد ابن عبدالحمید رو که نقل کرده اسمش رو میاره نجاشی، بعد اسم پدرش رو میاره، میگه پدرش فلان روایت رو نقل کرده و بعد میگه که و هو ثقتان. این هو ثقتان اگر برگرده به پدر او، خود او دیگه توثیقی نداره، اگر برگردد به خود او میشه توثیق. از این جهت با این تشخیص داد که این به کدام برمیگرده. بعضی گفتن که چون این وهو ثقتان اقرب به اون جاییست که اسم پدرش آمده به او برمیگرده، ولی من احتمال میدم که اون که چون وقتی که نام او طرح شده، چون بحث راجع به محمد بن عبدالحمیده، وهو ثقتان به خود محمد بن عبدالحمید برگرده. من اینو ترجیح میدم، این اختلافیه. حالا البته جدیدنم خود رجال نجاشی رو مراجعه نکردم، تو کتاب دم دستی هم جون نگاه کردم، فکر میکنم قدیم هم که چی میکردیم اون احتمال اول رو که به خود او برگرده جمله و هو ثقتان ترجیح میدادیم، و به همین قرینه ای که چون بحث خود اوست نه بحث پدرش، ولو که استطلاده اسم پدرش وسطش اومده، بلازم میشه اینجوری به این شکل توصیح کرد. اگر این نظر را بپذیریم میشه روایت، میشه روایت مبسط، اما اگه اون نظر دیگه بپذیریم بلازم اشکالی درش پیدا میشه. حالا این رو بعد رجالا میتونیم مراجعه کنیم. این روایت از امام باقره که فرمودن من علم باب هدن، اونجا داشت من علم خیرن، اینجا داره من علم باب هدن، یه خود من علم باب هدن حالا بعد میگه فلهو مثل اجر من عمل بهی ولا ینقص اولئک من اجورهم شیئا. این جمله هم جالبه که میگه که کسی که باب هدایتی را به دیگری آموخت در ثواب دومی هم سهیمه، ولی نه این که ثواب او کم بشه و یه چیزیش هم به او بده، او ثوابش رو کامل میبره، او هم ثوابی به خاطر مشارکت در مقدماتش میبره. ولا ینقص من اولئک من اجورهم شیئا، یا لا ینقص اولئک من اجورهم شیئا. این ادامه ای داره، و من علم باب الظلامین کان علیه مثل اوزار من عمل بهی. اگر یک باب زلالتی هم را بیام آموزش بده در اوزار اونها شریکه، ولا ینقص اولئک من اوزارهم شیئا. که این روایت هم این ذیلش رو در اون بحث قبلی که ما تمام کردیم و عبور کردیم باید بعد برگردیم و تکمیل بکنیم. من اونجا یادم رفت که این قسمت این طرف رو در اون بحث سابق، این فصل قبلی که تعلیم علوم محرم بود، اینو بهش تمسک بکنیم، اینو بعد حالا بعد برگردیم اینو اضافه کنیم به اونجا. حالا این صدرش رو مورد نظر ماست. این روایت هم از شماست که بنابر یک نظر تو موثقه. اون چیزهایی که در دلالت این قبلا گفتیم اینجا هم میاد. فقط نکته ای که اضافه داریم در دلالتش، سندش رو بحث کردیم، دلالتش همون نکات اینجا هست، فقط یه نکته اینجا افزوده میشه و اون این که اونجا داشت من علم خیرن، اینجا داره من علم باب هدن. احتمالا بین اینها یه اونخص مطلقی باشه، اون اعم این اخص. اونجا که میگه من علم خیرن، خیر حتی این کارهای معمولی و عرفی رو هم میگیره، اما من علم باب هدن که میگه بیشتر میره روی هدایت در علوم الهی و معنوی و اخلاقی و ابواب معنوی. اما این که حالا کارهای عرفی خیر موضوعی رو انجام بده شاید نگیره، الا اینکه کسی بیاد بگه که اونم در واقع به هدایت برمیگرده، چون وقتی به اون یاد میدهد که مثلا چطور کمک به دیگران بکنه در واقع این نوعی هدایته. بعیدم نیست اینو بگیم، اگر این بگیم وقتی اینا مساوی میشن. اگر بگیم نه این باب هدن بیشتر همین علوم اخلاقی و معنوی اونهاست، اون وقت طبعا اخص از اون میشه. بعید نیست که در واقع هدن اونام رو بگیره و بشه مساوی. اینو نگفتیم، گفتیم اینو با اینو یاد داشت شاید طرحش کردیم و بحث نکردیم. همین روایت هم خوندیم، سندش هم رو خوندیم، یعنی کتاب آوردیم روایت خوندیم، اینا اینجوری بوده. همین میگم اشاره کردیم و رد شدیم. اینا همه باید به یه معنا باید اونجا من چون یادم رفته بود دیگه تکرار بکنیم، یعنی بعد تکمیل بکنیم اونا. این از این روایت. از شما روایت سوم، باز همین روایت سوم اینجاست. این روایت محمد بن علی بن حسین فی ثواب الاعمال، مرحوم صدوق در ثواب الاعمالشون عن النبی دارن که قال الدال علی الخیر کفاعله، الدال علی الخیر کفاعله، راهنمای کار نیک مثل انجام دهنده اونه. اینجا البته علمه نیست، داله. دال یکی از مصادیقش همون تعلیمه دیگه، چون دال اینم روایت است. این روایت هم حالا باز بحث سندی داره به دلالی، اما بحث سندی این روایت ارسال مرسله است. همین صدوق از پیغمبر اکرم نقل میکنه، میشه مرسله. مرسله است، مرسلات صدوق معتبره یا نیست؟ سه تا قوله در اینجا. یک قول اینه که مرسلات صدوق معتبره مطلقا، مثل که مرسلات مثلا نبی عمر اونو گفته شده. خب بله قبول ندارم بمونه، بعضی از اخباری ها و بعضی اینا اینو میگفته. یک قول اینه که مطلقا معتبر نیست، که خیلی ها همین رو میگه. یک قول سوم هست که قول سومه تفصیل بین این است که صدوق این نوع روایاتی که خودش از امام نقل میکنه، این دو دسته است. بعضیش میگه رویه عن الامام به صورت مجهول، بعضیش میگه قال الصادق یا قال النبی، دیگه مجهول نیست، جزمی نسبت میده. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن، آقای فاضل هم الان همین مبنا رو قبول داره، آیت الله فاضل، اینا قائل به قول سوم و تفصیلن، میگن جایی که صدوق مرسلش را به صورت فعل مجهول نسبت بده، بگه روی عن الصادق، سند نگفته، همجوری میگه روی عن الصادق، این قابل قبول نیست. اما اگر بگه قال الصادق یا قال رسول الله جزمی نسبت بده، این میگن مرسلاتش معتبره، به خاطر اینکه نسبت جزمی او نشون دهنده اینه که دیگه کاملا سند خوب دستش بوده، اون تو نقل نکرده برای ما. این سه قوله که ما البته همون قول دوم قبول داریم که مطلقا مرسلات صدوق قبول نیست، بنظر از سندی اشکال داره، این از سند. اما از دیدگاه قول اول و قول سوم این چون داره قاله قبوله. از داره دلالی هم که عرض کردیم، این دال خود اعم از علمه هست، علمه اونجاییست که چیزی نمیدونه بهش یاد میده، ولی دلالت و راهنمایی حتی اونجایی که میدونه ولی میره موعظش میکنه، خیرخواهی میکنه، این شکلی او رو جذب میکنه، اونم رو میگیره. دال علم خیر احتمالا اعم از تعلیم باشه، ولی باز تعلیم رو میگیره. از شاد که این سه روایت است که مربوط به اینجاست. این سه روایت یا اینه که دلیل خوبی است، متأ استحباب تعلیم ابواب خیر رو نشون میده، استحباب شرعی داره و دلالتش مشکلی نداره. سند هم یا ما میگیم که روایت دوم سندش درسته بنابر یه قولی. یک نکته هم ما داریم که در ما اون ارشاد که به یک قاعده‌ای در رجال در این نوع موارد معتقدیم که انشاءالله جلسه بعد مطرح شد. سلام محمد و علیکم.